داخلی.
تشکر شبار سید. مانده نباشین، شما سلام عرض میکنم برای همه ایتان. شام شما بخیر. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای دیدار با مقامات پاکستانی وارد آن کشور خواهد شد. همچنین وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان در بروکسل شرکت میکند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت با مقیم نایب.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید سفر هیئت این شورا به اسلام آباد برخلاف سفرهای قبلی نتایج مثبت به همراه خواهد داشت. علمای دینی و بزرگان قوم در ولایت کنر امروز یک بار دیگر حملات راکتی از خاک پاکستان بر این ولایت را محکوم کردند. روسیه و تاجیکستان قراردادی را که به نیروهای روسی استفاده از یک پایگاه نظامی را در تاجیکستان تا سال 2042 میلادی اجازه میدهد امضا نمودند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سفر هیئت این شورا به اسلام آباد برخلاف سفرهای قبلی نتایج مثبت به همراه خواهد داشت. قرار است هیئت شورای عالی صلح تحت رهبری صلاح الدین ربانی قبل از عید قربان جهت مذاکره با مقامات پاکستانی به اسلام آباد برود. عبدالکی مجاهد یکی از اعضای این شورا بر رادیو آزادی گفت:
"د صلح لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مشترک تفاهم
یک سلسله تفاهم های مشترک در روابط میان افغانستان و پاکستان جریان دارد. در تحکیم این روابط شورای عالی صلح افغانستان هم تلاش های را به خرج داده است. قبل از این شورای عالی صلح به آن کشور برود، برخی تفاهم ها از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز صورت می گیرد. افغانستان امیدوار است که پاکستان با استفاده از نفوذ خود رهبران طالبان را به صلح و آشتی در افغانستان بکشاند." علمای دینی و بزرگان قوم در ولایت کنر امروز یک بار دیگر حملات راکتی از خاک پاکستان بر این ولایت را محکوم کردند و از حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی خواستند تا این حملات پاکستان را متوقف سازند. انجینیر آشناگل، یک تن از اشتراک کنندگان این نشست، به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در برابر این حملات پاکستان کدام موقف قاطعی را اختیار نکرده و اکنون مردم باید از خاک خود دفاع کنند. و در نتیجه یک عملیات نیروهای خاص امریکا با حمایت قوای هوایی 7 تن از طالبان در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان کشته شدند. عبدالعزیز غیرت، والی جوزجان، با تایید این خبر گفت این افراد در یک خانه در منطقه آقسای تجمع کرده بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این حادثه 1 تن طالب نیز دستگیر شده است، اما سخنگوی طالبان به رسانه ها کشته شدن 3 جنگجوی آنها را تایید کرده است. روسیه و تاجیکستان قراردادی را که به نیروهای روسی استفاده از یک پایگاه نظامی را در تاجیکستان تا سال 2042 میلادی اجازه می دهد امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تاجیکستان به امضا رسید. رئیس جمهور پوتین گفت روسیه کشور دوست استراتژیک تاجیکستان می باشد و افزود: روسیه به حیث شریک اصلی اقتصادی تاجیکستان باقی خواهد ماند. تاجیکستان از لحاظ حجم مبادلات تجارتی نزد روسیه نسبت به دیگر کشورها درجه اول را دارد. ما در آینده بر حفظ این روند حساب میکنیم. با توجه به این حقیقت قراردادهایی را که امروز امضا کردیم به طور قابل ملاحظه شراکت استراتژیک میان دو کشور را تقویت میکند. یوری اوشاکوف، دستیار پوتین، میگوید این قرارداد موافقتنامه‌ای که در سال 1993 میلادی امضا شده بود تمدید کرد. میاد این موافقتنامه در سال 2014 میلادی تکمیل می شود. به گفته اوشاکوف، روسیه یک مبلغ سمبولیک را برای تمدید کرایه این پایگاه نیز می پردازد. گزارش ها میگویند تیاره های جنگی و توپخانه های اردوی سوریه شهر همس را مورد هدف قرار داده شدیدن بمباردمان کردند. گزارش ها می افزایند که این بمباردمان آنقدر شدید بود که نظیر آن در 5 ماه گذشته دیده نشده بود. هزاران تن از اردنی ها امروز در عمان، پایتخت این کشور، به هدف اصلاحات در قانون اساسی به مظاهره پرداختند. گزارش می شود که این مظاهرات یکی از بزرگترین اعتراضات پس از قیام های بهار عرب به شمار می رود که در اواخر سال 2010 میلادی آغاز شدند. معترضان که از سوی اخوان المسلمین رهبری می شدند تقاضا می کردند که قانون اساسی باید تغییر کند تا صدر اعظم کشور منتخب باشد و از سوی پادشاه تعیین نشود. همچنان عامیان نظام شاهی این کشور راهپیمایی را برا انداختند و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از رویارویی میان آنها در عمان جابجا شدند. پلیس آذربایجان امروز در پایتخت باکو ده ها تن از معترضان را که در مقابل وزارت معارف این کشور تجمع کرده بودند به طور خشونت‌آمیز متفرق ساخت. بیشتر از 100 تن در مقابل این وزارت خواهان لغو ممنوعیت بر پوشیدن چادر و حجاب در مکاتب شدند. آذربایجان یک کشور اسلامی است اما وزارت معارف آن به طور رسمی پوشیدن حجاب در مکاتب را منع قرار داده است. و حکومت رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی به خاطر انتقال قدرت به ائتلاف مخالف که در انتخابات پارلمانی این هفته گرجستان برنده شد مذاکرات را آغاز کرد. این مذاکرات که امروز آغاز شد قرار است در نتیجه آن رهبر مخالف به حیث صدر اعظم تعیین شود. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با شمار از مقامات ارشد پاکستانی دیدار کند. وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در کنفرانس کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان شرکت میکند. کارشناسان امور سیاسی در مورد اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی میگویند که از رئیس جمهور افغانستان راه گم شده و نمیداند که چه بگوید. درباره اثرات کاهش ارزش پول ایران و پاکستان بر اقتصاد افغانستان صحبت داریم با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی. تعداد مشترکین فیسبوک در جهان به تقریبا 1 میلیارد تن رسیده است. در کابل هم جوانان با فیسبوک آشنایی دارند.
همیشه میخوام چت کنم، خصوصا دوستای من که در پلی میشن، مگم در دفتر نمیتونم مستقیم یک گپ باش بگم، میتونم از طریق فیسبوک خواسته کنم برای گوش برسم.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با شمار از مقامات ارشد پاکستانی در آن کشور دیدار کند. گفته می شود که این دیدار باعث پیشرفت‌های قابل ملاحظه در تلاش‌های صلح با طالبان خواهد شد. عبدالحکیم مجاهد، یکی از اعضای ارشد رژیم سابق طالبان و عضو فعلی شورای عالی صلح افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت که این هیئت پیش از عید قربان وارد پاکستان خواهد شد. بیشتر در این مورد از فرشته جلال‌زئی بشنویم.
عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت بدون شک جانب افغانی برای پایان بخشیدن به بحرانی که در چند سال اخیر امنیت و ثبات افغانستان را تهدید کرده است به پاکستان اهمیت ویژه قائل است. این سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان بر اساس تاریخ قبلا تعیین شده صورت نگرفت. آقای مجاهد در مورد به تعویق انداختن این سفر تا چند روز قبل از عید قربان گفت که می‌خواستند به طور دقیق روی برنامه و جزئیات گفتگوها با جانب پاکستانی غور کنند.
یعنی به این معنی باندې چې صلح علی شورا هل تلاشی باید
به این معنی که هیئت صلح باید از سفر خود به پاکستان یک دستاورد قابل ملاحظه ای داشته باشد. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح پیش از عید به پاکستان برود و دستاورد خوبی داشته باشد تا در نتیجه آن صلح دائمی در افغانستان قائم شود. دستاورده که برای همه جوانب، مخالفین مسلح حکومت، دولت افغانستان و جامعه بین المللی قانع کننده باشد. یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان امروز به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که در رأس این هیئت صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان قرار خواهد داشت. این مقام وزارت خارجه افزوده است که هیئت افغان با مقامات پاکستانی روی یک پلان مشخص صحبت خواهند کرد که دستاوردهای مثبت و قابل ملاحظه برای برنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح را در قبال خواهد داشت. عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح، امروز به رادیو آزادی گفت که بین پاکستان و افغانستان روی این مسئله صحبت‌های در گذشته هم صورت گرفته است تا برای سفر این هیئت زمینه‌سازی شود و فضای اعتماد بین دولت‌های افغانستان و پاکستان به وجود بیاید.
تصوچه
تا زمانی که بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان فضای اعتماد کامل به وجود نیاید، ما باور نداریم که صلح دائمی و راه حل سیاسی برای جنگ در افغانستان به وجود خواهد آمد. از این رو حکومت افغانستان و شورای عالی صلح به کمک‌های پاکستان در این رابطه اهمیت بسیار زیاد می‌دهد. اما این همکاری‌ها باید جنبه عملی داشته باشد. عبدالحکیم مجاهد میگوید که این هیئت شورای صلح در مورد پیمان همکاری های استراتژیک بین دولت های افغانستان و پاکستان صحبت نخواهد کرد، اما امضای این گونه سند بین دو دولت با برنامه صلح در این کشور کمک قابل ملاحظه کرده میتواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرار است وزیر دفاع آمریکا برای شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان به بروکسل سفر کند. در این اجلاس به مقامات کشورهای عضو ائتلاف بین المللی در مورد اوضاع و پیشرفت های افغانستان معلومات داده خواهد شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به بروکسل سفر خواهد کرد تا با وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد اوضاع افغانستان صحبت کند. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفته است لیون پانیتا برای اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو به بروکسل رفته، در آن اجلاس با متحدان اروپاییش مشورت خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون گفته است این چهارم سفر لیون پانیتا به بروکسل بوده. این گونه جلسات امکان آن را فراهم میکند تا پیشرفت‌های ادامه داده شود که در اجلاس شیکاگو به دست آمده است. همچنان برای کشورهای عضو نیروهای ایساف موقع آن مساعد میشود تا گرد هم آمده در مورد اوضاع جاری در افغانستان صحبت کنند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد اینکه دقیقاً چه وقت لیون پانیتا به بروکسل خواهد رفت چیزی نگفته است. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا که تازه از مسافرت به منطقه آسیا پاسیفیک برگشته است، در کشورهای پیرو و اوروگوای نیز توقف خواهد کرد. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو به تاریخ 9 و 10 اکتبر سال جاری میلادی در حال با هم ملاقات خواهند کرد که نگرانی‌ها در مورد حملات از بین نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای بین المللی افزایش یافته است. در سال جاری میلادی این حملات داخلی که در مطبوعات جهان از آن به نام حملات سبز بالای آبی یاد می شود افزایش یافته و در اثر آن حدود 50 نظامی خارجی در افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو برای جلوگیری حملات از بین نیروهای امنیتی افغانستان بر پرسنل خیش عملیات‌های مشترک را با نیروهای افغان متوقف ساخته بود که بعد از یک وقفه این عملیات‌های مشترک دوباره آغاز شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور کرزی در نشست خبری روز پنجشنبه‌اش در کابل غرب را به بازی دوگانه متهم کرد، اما کارشناسان امور سیاسی میگویند از رئیس جمهور افغانستان راه گم شده و نمیداند چه بگوید. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. بله، و همه حال گزارشی که در مورد اظهارات تحلیلگران پس از اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی داشتیم آماده نشر است. رئیس جمهور افغانستان گفته اگر ایالات متحده و ناتو تجهیزات نظامی پیشرفته مانند جت‌های جنگی، طیاره‌های کشفی و ترانسپورتی که نیاز نیروهای امنیتی افغانستان است تهیه نکند، افغانستان مجبور خواهد شد تا این طیاره‌ها را از روسیه، چین و هند به دست آورد. کارشناسان این اظهارات رئیس جمهور کرزی را بالای این اظهارات رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا را به سیاست دوگانه متهم نمود و گفت ایالات متحده آمریکا از یک طرف عوض این که پاکستان حامی تروریسم را مورد هدف قرار بدهد علیه طالبان مسلح در داخل افغانستان می جنگد و سوی دیگر از دادن تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروهای امنیتی افغان امتناع می‌ورزد. رئیس جمهور افغانستان همچنان هشدار داد اگر ایالات متحده آمریکا سلاح‌های پیشرفته‌ای که برای مبارزه علیه دشمنان آن طرف سرحد ضرورت است را ندهد، در آن صورت او از کشورهای روسیه، چین و هند به دست خواهد آورد.
چطور افغانستان از لحاظ تجهیز به هدف خود برسانه که آرزوش است؟ ما از امریکا خواستیم که به ما قوای هوایی ما را تجهیز کنند، به طیارات جنگی، به طیارات کشفی و به طیارات ترانسپورتی. امریکا تا به حال به او جواب نداد. بحث ما در است که اگر امریکا و ناتو به ما این وسایل و تجهیزات نداد، پس آیا افغانستان به انتظار میشه و یا افغانستان از توان خود هر توانی که دارد اقدام به خریداری از روسیه و یا چین و یا هند و یا جای دیگه میکنه؟
آقای کرزی همچنان رسانه‌های غربی را متهم نمود که تلاش دارند با پخش گزارش‌ها در مورد این که بعد از خروج نیروهای غربی در سال 2014 میلادی جنگ‌های داخلی در افغانستان آغاز می‌گردد و اقتصاد افغانستان در حال سقوط قرار می‌گیرد، اعتماد افغان‌ها را ضعیف بسازند. آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه به صورت جدی وعده نمود که بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش از کار کنار می رود و انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ معینیان برگزار می گردد. او همچنان بیان داشت که هیچ نوع تبلیغات و مداخله خارجی و ناامنی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شود. به نشته روزنامه نیویورک تایمز، در چند روز اخیر این دومین بار است که آقای کرزی سیاست‌های ایالات متحده آمریکا را با شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد. کرزی در اظهارات روز پنجشنبه خود گفت افغانستان و ناتو باید جنگ را به جای ببرند که لانه تروریسم در آن قرار دارد، اما ایالات متحده آمریکا حاضر نیست تروریسم را در آنجا مورد هدف قرار بدهد و این یک سیاست دوگانه است. از وسط تابستان سال جاری به این طرف و اندک بعد از کنفرانس توکیو که دارن کشورهای غربی 16 میلیارد دلار کمک ها تا سال 2015 میلادی به افغانستان تعهد نمودند، روابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به سردی گراییده است. بعضی از کارشناسان افغان میگویند این اظهارات تند آقای کرزی در داخل کشور به خاطر آن است تا خود را به حیث یک رهبر مستقل معرفی کند و نشان بدهد که گویا او آلای دست اروپایی ها و امریکایی ها نمی باشد، حتی با آنکه از کمک های آنها مستفید می شود. ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل می گوید من فکر می کنم که این یک تاکتیک برای تحریک کردن دوام کمک است. او می خواهد که ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود را به صورت واضح بکند بدون اینکه از حکومت کرزی به اصطلاح حساب و کتاب بخواهد. استیفن بایدل استاد مطالعات امور دفاعی در پوهنتون جورج واشنگتن می گوید آقای کرزی راجع به منافع و اولویت‌های ایالات متحده آمریکا تصویر روشن ندارد و در ذهن خود مغشوش است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد جواب
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:49 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در آغاز این مجله خبری شنیدین که قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با شمار از مقامات ارشد پاکستانی در آن کشور دیدار کند. مقامات افغان و آمریکایی میگویند که رهبران طالبان مسلح در پاکستان مستقرند. به گفته مقامات ارشد پاکستانی، هیئت شورای صلح افغانستان در سفری که به اسلام آباد دارد روی پیشنهادهای جدید برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان بحث خواهد کرد. یکی از پیشنهادها این است که روی آزادی یک تعداد از رهبران طالبان مسلح از زندانهای پاکستانی صحبت صورت گیرد. تا آغاز شورای عالی صلح افغانستان تا اعضای شورای عالی صلح افغانستان با آنها مذاکره کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم مطالب خبری را ادامه میدهیم. پس از مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین المللی بالای ایران، ارزش واحد پولی این کشور خیلی کاهش یافته است. در این حال صندوق وجهی بین المللی یا IMF با پاکستان همسایه دیگر افغانستان هشدار داده که اگر پول بیشتر چاپ کند، ارزش روپیه پاکستانی نیز در برابر اسعار خارجی کاهش خواهد یافت. تاثیر وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش پولی در این دو کشور همسایه که با افغانستان داد و ستد زیاده دارند، بالای اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟ همین موضوع را اسمت ساروان با اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی، در میان گذاشته است.
زمانی که پول ارزش خود از دست میده، به طور اتوماتیک انفلاسیون هم در حال افزایش است. تقریبا آمارهایی که فعلا در اختیار ما قرار گرفته، 25% انفلاسیون در ایران افزایش پیدا کرده و بدون شک در بلند مدت این سبب بیکاری ها میشه و همچنان بدون شک از یک سو افغان هایی که از طریق ایران تجارت میکنن، اونا با مشکلات زیادی روبرو میشن و هم افغان هایی که در اونجا به عنوان کارگر رفتن و پول که دوباره به افغانستان میفرستن به خانوارهایشون و یا بالاخره از اون طریق میخوان که امرار معیشت بکنن، ارزش پول پایین آمده. این را در نظر داشت که اگر از تجارتی که به طور دوامدار و یا به عنوان قراردادی که با ایران صورت گرفته، اون اموال مقدارش و پول که در برابر از این مقدار داده میشد او به جای خود هست، اما ارزش پول پایین آمده. یعنی به این معنا که اموالی که به عنوان صادرات به ایران فرستاده میشد، امروزا نمیتونه تجار افغانی سود بیشتر ببره. در یک صورت تجار افغانی سود بیشتر برده میتونه که اونا اموال ایرانی رو به افغانستان وارد بکنه، ولی بدون شک همه مسائل اقتصادی و یا همه ابعاد اقتصادی به طور اتوماتیک با یکدیگر ربط دارن. وقتی ارزش پول پایین میاد، اتومات انفلاسیون و یا قیمت اجناس هم بلند میره.
از صحبت های شما چنین به نظر میرسد که کاهش پول ایران و پاکستان تاثیر کوتاه مدت روی اقتصاد افغانستان داره، اما اگر در نظر داشته باشیم کشورهایی که میخواهند صادراتشان زیاد شود، همواره کوشش میکنند که ارزش پول خود را پایین نگه دارند تا صادرات بیشتر کنند. اگر ارزش پول پاکستان و ایران پایین باشه و افغانی در حالت ثابت باقی بمانه، فکر نمی‌کنید که در دراز مدت هم صادرات افغانستان متاثر خواهد شد؟
در جای شک نیست که برخی از کشورها هستند که به طور مصنوعی قیمت یا ارزش پول خود را پایین نگاه میکنند تا امیر روند صادرات و واردات رو به نوعی کنترل بکنن. ولی یک نکته را باید بهش اشارت کرد که در خصوص ایران هست، این هست که بالاخره ایران آن بازار کلانی که در جهان داره، او از ناحیه صادرات نفت و گازش هست. وقتی چنین تعذیراتی در ایران وجود داشته باشه، ایران راه دیگه نداره که از طریق افغانستان بیان بزنس بکنن یا تجارت بکنن. باز هم نیازمند برای افغانستان میشن که از طریق افغانستان کالاهای خود را به کشورهای دیگه بفرستن و یا هم به نوع از شیوه های پولشویی استفاده بکنن تا رژیم خود را پایدار نگاه بکنن. و در چنین یک شرایطی ما به باور هستم که اگر ما حقاکانه برخورد بکنیم، ما برای مدت از این روند میتونیم که سود بیشتر ببریم و بالاخره او ایران هست که قیمت بیشتر رو باید بپردازن. ولی در کل باید گفت که بالا بودن ارزش پولی کشور هر زمان سبب از این که نمیشه که او کشور با بحران رو بروش و یا بالاخره امو سقف واردات و صادرات پایین بیه.
اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی، بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دو سال پیش در حدود 500 میلیون تن از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده میکردند. حالا تقریبا 24 ماه بعد از آن، تعداد استفاده کننده های فعال صفحه اینترنتی فیسبوک به 1 میلیارد تن رسیده است. در همچه حالت این سوال مطرح می شود که فیسبوک چگونه آغاز شد و چی آینده در انتظاران قرار دارد. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنویم.
در سال جاری میلادی نفوس کره زمین به 7 میلیارد تن رسید که از آن جمله 2.3 میلیارد آن به شکل فعال و متداوم از شبکه اینترنت استفاده می کنند و حدود نصف آن را شبکه رسانه اجتماعی فیسبوک با هم پیوند می دهد. فقط 2 سال قبل شبکه رسانه اجتماعی فیسبوک 500 میلیون تن استفاده کننده داشت. اینک تعداد استفاده کنندگان آن در سطح جهان به 1 میلیارد تن رسید. فیسبوک در فوریه سال 2004 میلادی توسط یک محصل اخراج شده از پوهنتون هاروارد به نام مارک زوکربرگ به مثابه یک شبکه اجتماعی به هدف پیوند بین محصلین هاروارد آغاز شد. از همان ابتدا فیسبوک به سرعت در بین محصلین و جوانان علاقمندان خودش را یافت و به زودی به یک مدل برای پیوند و ارتباط بین انسانها مبدل شد. مارک زوکربرگ با ابراز این که افزایش تعداد استفاده کنندگان فیسبوک به 1 میلیارد تن در زندگی و یک لحظه خاص است می گوید ما به فرهنگ و عنعنه مردمان تعلق داریم که ما را با هم نزدیک می سازند. ما امروز عنعنه و یاد کسانی را تجلیل می کنیم که با ساختن زنگ دروازه، تیاره، پلها، بازیها و اینک فیسبوک ما را با هم نزدیک ساخته و پیوند دادند. اینک شبکه اجتماعی فیسبوک از یک پیوند ساده بین محصلین و جوانان خیلی فراتر رفته است و با نقش موثری که در جنبش بهار عرب بازی کرد اکنون به یک شبکه وسیع و دشوار برای سانسور خبری و اطلاعاتی مبدل شده است. کمتر از 20% استفاده کنندگان فیسبوک در امریکا و کانادا زندگی می کنند و تنها عایدات ناشی از اعلانات آنها برای فیسبوک در 3 ماه گذشته سال جاری میلادی 992 میلیون دلار بوده است. مارک زوکربرگ به تاریخ 14 ماه می سال 1984 در نیویورک تولد شد و اینک 28 سال دارد. وی در 23 سالگی میلیاردر شد و اینک سرمایه‌اش حدود 10 میلیارد دلار تخمین می شود.
در مورد صفحه اینترنتی فیسبوک و همچنان مؤسس همین صفحه شنیدین. در کابل افغانستان هم شمار زیاد از جوانان به صفحه اینترنتی فیسبوک دسترسی دارند. آنها میگویند که مطالب زیاد را همه روزه از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک به دست میآورند و میخوانند. بشنوید نظریات شما را از جوانان در کابل را.
نیلا و میدیستم فیسبوک ترقی است که ما میتونیم از کشورهای مختلف مثلا دوستای ما کال فیلن فامیلای ما شما کل شما موجه شدن در کشور رفتن از طریق میتونیم که بسیار اگر البوم شخصی داشته باشیم یک دیگر واقعا که عکسایی که میخوایم ببینیم اونا را در کشور کسان برای فامیلشان از طریق میتونیم که البوم شخصی شان ببینیم پس نمیتونیم که ما از طریق روابط یک دختر یا یک بچه را به بسیار قابلیت مقبول است بعد رنگسی یا شما ترنیس فقط این مطرح است که باید از ما فامیل خود ببینیم چون الان میفهمین که اما شبکه‌های تلویزیونی رادیویی لینک است با فیسبوک از طریق ما میتونم که اگه در خانه باشم خواب باشم یا بیدار باشم صدای رادیو یا تلویزیون را بلند کنم دیگران ناراحت نشه از طریق صفحه فیسبوک زودتر میتونم خبر شم همیشه میخوام چت کنم خصوصا دوستای من که در پلی میشن مگم در دفتر نمیتونم مستقیم یک گپ برشون بگم میتونم از طریق فیسبوک خواسته که برای گوش برسم زیاتن از حدود 15 خانه میخوام چت کنم به خاطر اینکه میفهمین که بچه‌م نقص داره با مام خسته میشم فقط یک 5 دقیقه یک موضوع اشاره میکنم اونا میرسن ماستر بسیار مفید است بخاطر از اینکه یک البوم شخصی است و همچون یک راز موفقیت بین یک جوان و دو جوان میتونه باشه از تاریخ فامیل میتونین که خبر شوی
مصطفی جون از فیسبوک استفاده میکنی؟
بله خواهیم بعض اوقات دوستا میگن که یک چند دقیقه یک نیم ساعت یک 20 دقیقه وارد چت میباشیم که یکان گپ یکان قصه و یا میکنیم با او خاطر خب فرق میکن نظر با وقت است یک نیم ساعت یک ساعت هر چقدر وقت داشته باشدم بیشتر استفاده میکنم خب بهتر دیگه اینترنت حال در خانه و یا نیست در اینترنت کلاب ها مجبور بریم در تلویزیون یا زودتر نشر میکنن در رادیو و تلویزیون باز بعد از اون در فیسبوک باز میبینیم بسیار تقریبا دیگه در خانه 80% 90% موثر می باشه بر جوانا که از یک کشور و دیگه کشور تماس می گیرند ولی خوب است دیگه بخاطر که اول یکی دیگر در فیسبوک پرسان می کنی با دوستای دیگه می باشی خنده اطلاعات بعضی چیزای دیگر می تونی در فیسبوک به دست بیاری من
فریده محسنی هستم فریده
جان خود از فیسبوک استفاده میکنی
بله روز یک دفعه یا دو دفعه شد
در فیسبوک چت هم میکنی؟
میکنم طبعا
امروی دوستات چت میکنی؟
امروی دوستا بله امروی دوستا فامیل زیادتر خبرهایی که میشه از تلویزیون ها زیادتر
از فیسبوک هم خبر
از فیسبوک هم خوب هستم اونتا آله از فیسبوک صحیح استفاده هم نمیشه، زیادتر مردم از فیسبوک استفاده منفی میکنن که اصلا خصوصا جوانان. خوب است میشه که از فیسبوک مثلا در پوینت های مثبتش استفاده کرد.
فریبا واحدی با شماره از جوانان در کابل صحبت کرده بود که آنها به فیسبوک دسترسی دارند. در حال حاضر تعداد مشترکین صفحه اینترنتی فیسبوک به 1 میلیارد نفر رسیده است. و می ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات مادر امیل آزاد به پایان می رسد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. بعد از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی همی امواج فراموش نکنین. ما فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات همیتان خوش.